بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در بحث سندی این روایت که خب برخی از آقایونم زحمت کشیدن یه مقداری تحقیق کردن راجع به سند این روایت، چند نکته رو من عرض بکنم. اولا اینکه گفتیم این روایت غیر از عیون در کافی و در تحذیب و استفسار آمده، مطلب است که آدرسش رو هم پیدا کردیم بدون اضافه بر بیروزم عرض کردم بدون اون اضافه بر بله. خب چون اصل روایت اونه، این متن روایت یعطی الناس زمانون عزوز بدون اون اضافه نما رسول الله صلی الله علیه انده المستربنده القرد در تحذیب شیخ طوسی جلد 7 صفحه 18 و استفسار جلد 3 صفحه 72 و همچنین مرحوم کلینی در کافی جلد 5 صفحه 310. این روایت آمده من تو عرض کردم اون اضافه نهن نبیان لیل قرار درش نیست، در نهج البلاغه نهى رسول الله صلی الله علیه و آله به المسترین وجود داره. اون وقت این تعبیر عرض میکنم که در دعاوی الاسلام مال عرض میشود که قاضی نعمان اونجا هم داره که ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن بیع القرض. در اول لغانی هم آمده که حالا مرسل ذکر شده. این یک نکته که بالاخره اصل روایت ولو این که اون تعبیر اضافه نهى عن بیع القرض فقط در عیون و در روایت صدوق در روایت تحذیب و استفسار و کلینی اون اضافه نیامده. نکته دوم در مورد خود کتاب عیونه که در مورد عیون وفات صدوق سنه 381 اونطوری که نقل شده سنه 368 عیون نوشته شده، یعنی حدود 20 سال 13 سال قبل از فوت مرحوم صدوق. اون وقت اینطور نقل میکنن که صاحب ابن عباد دیلمی وزیر وقت و حاکم شیعی در مدح علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا اشعاری رو گفت که اش دو تا قصیده گفته صاحب ابن عباد. بعد مرحوم صدوق در مقابل این کاری که صاحب ابن عباد کرد عیون رو به پاس خدمات صاحب ابن عباد و این دو تا قصیده ای که صاحب ابن عباد گفته نوشت. مرحوم میرزا ما اشعاری داره در مورد عیون، مثلا عیون و اخبار رضا سیغلون تجلو عن القلب صداع الکربی لم یبدل الدهر نذیرا لها لناظر فی الشرق و الغربی. یک تعریف بسیار محکمی بعد میرزامات دیگه دعید قیون و اخبار قضا سیقلون تجنو ان القند صداع الكلبی لم يبدل الدهر نذيرا له لناظر في الشرق والغرب وكل فن في اساليبها يكفي وتخليه السرد كالشمس من نور الهدى مشرق يغذي وتر القلب. که این تعابیر است که عرض میکنم میرداماد راجع به این کتاب کرده، خودش کشف از عظمت این کتاب میکنه. یک از شمس من نور الهدا مشرقون تعبیر کرده از عیون و اخبار رضا به این تعبیر. و حالا در این عیون عمدتاً مسائل اعتقادی و مناظرات و مباحث مربوط به عصمت انبیا و اینها بیشتر وجود داره که عرض می شود که باید همه آقایون این رو یک دور الان در دو جلد چاپ شده این کتاب عیون. خب نکته مهمی که اینجا ما باید بهش اشاره بکنیم این نکته است که بخوام عرض بکنم. اولا اون بحث عبدالله و عبیدالله، ولی که بعضی از آقایون آقای قاسمیان میگن هر دوش آمده، هم عبیدالله احمد ابن علی ابن عامر ابن سلیمان طایی آمده، هم عبدالله ابن احمد ابن عامر ابن سلیمان طایی. ولی این مقداری که من تحقیق کردم اصلا عبیدالله نداریم. اگه جایی هم عبیدالله آمده این غلطه. خود عبدالله ابن احمد ابن عامر ابن سلیمان ابن طاهیه که متوفای 157 قمری دخیه مشهور نیستیم. حالا عرض میکنم نه این مشهور عرض میکنم عرض میشود که اولا راجع به عیون این راجب عیون مرحوم صدوق از صحیفت الرضا که این صحیفت الرضا هم فقه الرضاست. اینطور نیست که ما دو چیز داشته باشیم، یکی به عنوان فقه و رضا، یکی به عنوان صحیفت و رضا. گاهی اوقات میگن الفقه المنسوب الی امام رضا علیه السلام، صحیفت و رضا یا فرزوی مثلا، یا تعابیر مختلف. صدوق آمده نسخه ای از این صحیفت و رضا رو داشته و روایاتی از این صحیفت و رضا در عیون و دیگر آثارش آورده. یعنی این چنین نیست که بگیم حالا حتما صدوق در اون سفری که رفته سراغ مرد اونجا که علمای مرد و علمای خراسان و اینها از اونا روایت رو مستقلن عقد کرده باشه. البته اونا شیخ الاجازه صدوق هستن، همین شخص اولی که الان از مورد بحث هست محمد ابن علی ابن شاه المروزی، محمد ابن علی ابن شاه المروزی از مشایخ صدوقه. ولی عمده ای است که صدوق این رو داره از صحیفت الرضا نقل میکنه. اون وقت صدوق طریقی داره به صحیفت الرضا، چند طریقه. اون یک طریقش مشتمل بر این سه طریقی است که ما دیروز آمدیم در اینجا ذکر کردیم. خود نجاشی عرض می کنم که این چنین بوده که از این کتاب فقه الرضا یک نسخه به خط همین عبدالله ابن احمد ابن عامر ابن سلیمان طایی بوده. یعنی همین احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن عامر ابن سلیمان طایی به خط خودش یک نسخه از این فقه الرضا داشته، حالا یا میگن خط خودش بوده یا خط پدرش، حالا این تردیدم هست. این نسخه که به خط خودش یا خط پدرش بوده نزد نجاشی بوده. نجاشی به اجازه حسن ابن احمد ابن ابراهیم این رو از مؤلف دریافت کرده، اون وقت نجاشی این نسخه رو در نزد استاد خودش ابن جندی که اون متوفای 396 خونده، بعد خود نجاشی میگه این نسخه احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن عامر سلیمان طایی عرض میکنم قرأتها علی، یعنی قرأتها بر استاد خودم. حدثكم ابوالفضل عبدالله ابن احمد ابن عامر. حالا یک نکته ای که اینجاست، حالا آقایون که اهل تحقیقن رو دنبال بکنن، این عبدالله ابن احمد ابن عامر بعضی جاها مکنای به ابوالفضل، بعضی جاها مکنای به ابوالقاسم شده، ولی ایشون میگه این رو عرض میشد حدثكم ابوالفضل عبدالله ابن احمد ابن عامر قال حدثنا ابی قال حدثنا الرضا علی ابن مسرضا علیه السلام، عمده اینه. بعد نجاشی میگه و نسختو حسن از اون، یعنی بالاخره قبول میکنه این سند را، سندی که خود نویسندش عبدالله ابن احمد ابن عامر ابن سلیمان طایی هست، خود نجاشی قبول میکنه این رو. وقتی نجاشی این رو قبول میکنه، میمونه بقیه افرادی که در صدوق اتصال به این صحیفه الرضا پیدا میکنن. عرض کردم چند طریق، حالا بعضی ها گفتن چهار طریق صدوق به این صحیفه الرضا داره، و وقت این طریق سومش همین سه تا طریقیست که ما آمدیم ذکر کردیم، که مثلا یعنی یکیش محمد ابن علی شاه فقیه المروزی از ابوبکر ابن محمد ابن عبدالله نیسابوری قال حدثنا ابوالقاسم عبدالله ابن احمد ابن عامر سلیمان طایی. بخوام عرض بکنم مجموعه نمیشه بر خود این سند القیون هم اعتماد کرد. بیاییم بگیم این از صحیفه الرضاست، خود اون نسخه صحیفه الرضا که پیش احمد عبدالله ابن احمد طایی بوده نجاشی توصیف کرده او رو، گفته حسنتون، سند صدوقم به این عبدالله ابن احمد. حالا یکی از اینا رو هم عکس بکنیم برای ما اطمینان تقریبا میاره، یعنی قابل اعتماد هست این مطلب. لذا ما میتونیم بر سند صدوق، ولو دیروز هم عرض کردیم، حالا ما بریم تو بعض از این کتاب‌های رجالی خود روات رو ببینیم، روات رو بعضیشون ذکر نشدن بعضیشون مشهوله، اما این تعبیر که اولا صدوق به صحیفة الرضا چهار طریق داره و این چهار طریق بعضی هاش مسلم قابل قبوله، یک طریقش مشتمله بر این سه تا طریقش که آمدیم گفتیم، بالاخره از یکی از اینها یا حتی از راه تبدیل سند هم ممکنه وارد بشیم. بیایم اینجا از راه تبدیل سند وارد بشیم، روایت رو از جهت سند تا حدی میتونیم درست بکنیم، اون وقت مخصوصا که این روایت در اون سند کلینی صحیحه، در سند شیخ معتبر هست و موثق است که همه جونم واقفی مسلک بودن، اون تا اشکال این است که در سند شیخ و نقل شیخ و نقل کلینی این اضافه وجود نداره. پس اصل روایت صدورش درسته، این عرض میکنم که اضافه هم خب حالا بگیم آیا صدوق اضافه از خودش کرده به این روایت؟ خب این عدالت صدوق مانع از اینه. معلوم میشه که در اون صحیفت الرضا، در اون نسخه ای از فقه الرضا که در اختیار مرحوم صدوق بوده، این اضافه وجود داشته. ممکنه نسخه دیگری از این فقه الرضا در اختیار شیخ یا در اختیار کلینی بوده، مثلا تو اون نسخه این اضافه نبوده، اما اون نسخه ای که نجاشی هم گفته حسنتون، اون در اختیار صدوق بوده و این اضافه درش بوده. پس ما میتونیم این اضافه را از همین راه درست کنیم. اینجا دیگه نباید بیاییم این بحث ها رو مطرح کنیم که آیا اصل عدم و نقیصه رو بیاریم بگیم خب آقا نقل کلینی این رو نداره، آیا بگیم کلینی چیزی رو کم کرده از عدم و نقیصه است، بگیم صدوق چیزی رو اضافه کرده از عدم و زیاده است و همه جا این اصل عدم نقیصه با اصل عدم زیاده با هم تعارض میکنن. راه حل چیه؟ راه حل این است که بیایم این اصلا رو بذاریم کنار، بگیم آقا چون در قدیم روایات از اصول اربعه استنساخ میشد و نوشته میشد، نسخه های متعدد بوده، یک نسخه این هست، حالا یک نسخه شاید ناسخ یادش رفته این اضافه رو بنویسه، و چون در اون نسخه‌ای که در نزد صدوق بوده این اضافه وجود داره، همین مقدار برای ما در حجیتش کفایت میکنه.
چون زو
من نگفتم کلی اینو مقدم کنیم، من چی گفتم؟ اون در بین نجاشی و شیخ میگن آقا چون نجاشی زو فرن واحد هست نجاشی مقدمه. حالا الان ما نمیخوام الان تعارض قول این دوتا رو بگیم، که ما میخوام بگیم اون روایتی که از علی ابن موسر رضا علیه الله تحیید و سنا ذکر شده کدوم که از این دوتا هست، آیا با این اضافه هست یا بدون این اضافه. اگر بیم بگیم که آقا خب شک داریم این بوده یا نبوده، در کلام صدوق اصل عدم زیاده رو جاری میکنیم، در کلام کلینی هم اصل عدم نقیصه رو جاری میکنیم، این دوتا اصلا هیچ مشکلی هم نداره، ولی مسئله که حل نمیکنه. حل مسئله به این است که بگم اون نسخه ای که در نزد صدوق بوده این اضافه رو داشته و این برای من حجیت داره. حالا نسخه ای که در نزد کلینی و اینها بوده ممکنه اون نسخه این اضافه رو نداشته، نه اینکه این در عذبتیت کلینی قدری وارد بکنه، نه کلینی هم در نزدش نسخه بوده، شیخ طوسی هم در نزدش نسخه بوده، نسخه شیخ و نسخه کلینی هیچ کدوم درش این اضافه رو نداشته و رضا اینا نیاوردن، نه اینکه بگیم که اینها ضربه‌ای به عذبت بودن اینها وارد بکنه. بله
اصل نسخه هم
ترتیب داشت، یعنی
یک نسخه
ای که کلینی نقل کرده اونجا
این اضافه نداشت، اونه که صدوق نقل کرده در اصل نسخه اون داشت، این دو تا
نسخه هم ترتیب
شد. خب ولی
دیگه دو نسخه میشه دیگه.
و خاطر اینکه امشود
نمیتونی بگیم از اونجا 14 تا نسخه داره، نسخه خطی ازش اونم هست. بازم به قول شما خود تافی هم نسخه تافی هم باید تمام بررسی بشه. این علایان چیزیست که ما را بیر سند میگیم. حالا دیگه بیشتر از این رو خود آقایون برخواستم حالا یه مقدار نکاتی هم بگم، عرض کردم بعضی آقایون هم زحمت کشیدن نکاتی هم نوشتن، بعضی همون نکاتی هست که دیروز هم ما گفتیم، این هم تکمیل برای بحث دیروز. ولی اون چی که در اینجا هست یه کلام بسیار خوبی رو مرحوم نراقی در عوارض داره. نراقی میگه الخبر المروی عن النبی صلی الله علیه و آله انه نهی عن الغرب ذکره السید فی الانتصار و ابن ادریس فی السرایر و العلامه فی نهج الحق و مواضع عدیده من تذکره و ولد رو فی شرح القواعد و شیخ المقداد تنقید و شهید فی قواعده و بعد المتأخرین فی شرحی علی المخاطی و تریحی فی مجمع البحرین تا میرسه به اینجا و قد مر فی کلام بعض مشایخنا ان هذه الروایه متفق علیها بین العامه کافتا بین العلماء، میفرمایند این روایت متفق علیها بین تمام علما، فتکون الروایه منجبره به شهرت العظیمه، روایت انجبار پیدا میکنه به شهرت عظیمه، بلکه بالاتر از شهرت عظیمه علی اجماع القطعی، بلکه بالاتر از اجماع از ضروره. مما فهیه، ببینید عبارت نراقی در عوائد اینه، ببینید ما که اول گفتیم از راه عیون هم میشه درست کرد و تا حدی برای ما قابل قبوله، ولی اگر کسی بالاخره به یاد در این سلسله سند عیون هم افراد مجهول الحال وجود داره، کما اینکه راجع به همون شخص دوم اون نیساوری عرض میکنم که میگن مجهول هست،
نیساوری
یا نیست نیساوری؟ بله عرض دیگه نیساوری. حالا بذار من تکمیل کنم عرضمون. ببینید ما اولا سند و طاعتی درست کردیم، اگر بالاخره کسی قانع نشد میگه ما مبنای ما این است که عمل مشهور جابر ضعف سنده، اون وقت اینجا نه تنها عمل مشهوره به قول مرحوم نراقی، بالاتر از عمل مشهور اجماعه، بالاتر از اجماع میگه ضرورته. حالا این ضرورت یه مراد ضرورت فقه، ضرورت دین که نیست، بعد فقط فهیه این روایت مما لا ریب فی حجیتها و کونها کم خبر صحیح، میبراد این روایت خبر صحیحه بر اقوامه. ببینید تا کجا میرسه مرحوم نراقی، میبراد این روایت از خبر صحیح و اقوام. اون وقت حالا نمیخوایم فقط به این نقل نراقی اکتفا بکنیم، خود ما بررسی کردیم از مرحوم سید در انتصار به این روایت تمسک کرده. سید کی؟ مرتضا. شیخ در خلاف تمسک کرده، شیخ در خلاف در دو جای خلاف میگه دلیلنا ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه نهی عن بیع القرن. ابن ادریس در سرایر همینطور، علامه در کتاب های متعددش به این روایت تمسک کرده، شهید احمد در قایت المراد در ملاذ الاخیار همینطور، تا بیاد متأخرین. این روایت روایتی است که متقدمین و متأخرین همه به این روایت تمسک کردن. پس روایت برای ما قابل قبول و قابل استدلاله، منتها اون چیزی که مهمه حالا بعد در فقه الحدیث این روایت کار کنه. چی فرمودن ایشون؟ آقای بهارستانی بر مواضع صحیح روایت است من اصلا
اون قیمت بشه، باید یه دوره علم الحدیث و فقه الحدیث کار بشه، این رفقا میتونم مطلب بشه روشن بشه، بگرد اینجور مطلب سمره علمی بدون.
چرا الان ما راه تطبیق
یه گفته در دوست قرده که فقه الحدیث بدانیم،
فقه الحدیث غیر سند حدیثه،
سند از رجال حدیث.
خب رجال رو بتاهم بینید، حالا در بحث خارج فقهیه ما بخوایم بریم تو رجال، بخوایم حالا مثلا فرق داده محمد ابن علی شاه مروزی تحقیق کنیم، خودش دو سه روز همون طول میکشه. بله نه لزومی نداره، اینا جوری خودتون برید دنبال کنید، من فقط کلیات رو عرض کردم. چی فرمودید؟
مسوق سید مرتضی
چه خبر با اونجا نمیدونه؟ هرچی، ولی بالاخره این خبر را مسوق صدوره، به این خبر فتوا داده یا نه؟ همین کافیه، همین کافیه، ولو به این برای سید مرتضی ابن ادریس اینه که به خبر واحد مجرد از غرین عمل نمی کردن یه قرائنی بودی که برای کسی اینان آور بوده. خب
بفرم نواده اینطوری، حالا نراهی مجموع باشه، نراهی فاسق باشه،
مثلا معاویه راوی این بوده که مشکل جایزه یکی از رواتش معاویه بوده
بله اگر شهرت برای خودش فرق کنه بله ببینیم من اینو قبلا ما خوب در بحث خبر واحد اونجا این مبنا رو مورد بحث قرار دادیم که اگر یه خبر ضعیفی بود شهرت اگر برای خودش فرق داد این خبر میشود حجت برای ما اگر مشهور برای طبق این خبر فرق دادن میدونید که مردم ما آقای خوبی قدسسه رو در اوائل عرض می شود که بحث‌های استدلالیشون اون راجع به کامل و زیارات مرحوم آقای خویی راجع به توصیقات عامه ایشون از اول با این مبنای مشهور مخالفن مشهور می گوین که عمل مشهور جابر ضعف سنده و اعراض مشهور خالد ایشون هیچ کدوم قبول نداره و وقت این عرض میکنم من یه وقتی در کتب اهل سنت هم میدم و دنبال میکردم اونا هم همین نظر مشهور ما رو دارن میگن که آقا اگر مشهور و طبقه یک عمل خبری عمل کرد همین مقدار کافیه ولی اون خبر ضعف سندی داشته باشه
یعنی از
ادله‌ای
که
توی دارش
استفاده میشه
ادله‌ای
که
اهل سنت طالبان قبول دارن باشه وقتی میگه دلیل اونا شیخ طوسی میگه دلیل اونا ما رو بیان النبی
این دلیلی رو
میاره شیخ طوسی رو قبول نمیتونه بیاره دلیلی تو ادوکه نمیتونه بیاره دلیل
رو از جایی که مورد تجربه میدونم مورد تجربه
خودش نیست
یعنی نه شاید
چرا هست ظهوره در این داره ظهوره در این داره بله باش مقارن بودن اقتضا نمی کنه که مقارن بودن اقتضا می کنه آقا یه چیزی هم ما قبول داشته باشیم هم اونا
الان کدا کنید عبارت انتصاد توی انتصادات ما میگه اون مورد اتکای مخالفی مخالفینا این مرجب اینی الان انوازی اون غلط میگه مخالفین ما بر شرایط عبابه میگن به این قراره و نبی ما نکرده به این قراره یعنی الان یعنی فهمات اونجا اول آخرش این اینجوریه که دلیلی رو میاره و رد اونا یعنی حالا
نه ظاهر کسی خودش ایدیشتن قبول داره عرض کردم هم سید هم شیخ قبول دارن تا میرسه به ابن عزیز و علامه و شهید اول و همه قبول دارن این بود و اونی که خود مرحوم نراقی هم گفت که این حاضر روایه متفقون علیه ها بین العلماء کافتن اون را خودش مطلب تمامی پس ببینید ما سند روایت رو یا بدون نیاز به این قاعده رجالی درست کردیم یا با تصمیم این قاعده رجالی که عمل مشهور جابر ضعف سنده این رو درست کردیم این روایت قابل اعتماده این نمال کلام حالا بحث خیلی مهم این است که مراد از این قرار چیه باز من خواهش میکنم آقایون اگر حوصله کنید عوائد مرحوم نراقی رو ببینید و کلمات دیگران هم ببینید که یک بار ما از این بحث قرار رو انشاءالله خوب روشن کنیم که مراد چیه و سلام الله علیه و سلم.